ساعت 18 در تهران، 15:30 دقیقه در پراگ، پایتخت جمهوری چک. اینجا رادیو فرداست. دور دوم نگارش متن توافق جامع میان ایران و 5+1 در وین آغاز شد. 6 مقام عالی رتبه فیفا به اتهام دریافت میلیون ها دلار رشوه دستگیر شدند. 3 نفر در مشهد در ملأ عام اعدام شدند. سلام شنوندگان گرامی، من مهتاب وحیدیرات هستم، همراه شما خواهم بود در این بخش. ابتدا با مشروع خبرها. تیم کارشناسی ایران به ریاست حمید بعیدی نژاد، مدیر کل سیاسی وزارت خارجه ایران و اتحادیه اروپا به ریاست استفان کلمنت از مشاوران مسئول سیاست خارجی این اتحادیه، روز چهارشنبه گفتگوهای خود را در وین آغاز کردند. این نشست که از چهارشنبه آغاز شده امروز ادامه می‌یابد و سپس عباس عراقچی و مجید تخت روانچی، معاونان وزارت خارجه از سوی ایران، و هلگا شمید، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نگارش متن پیشنویس توافق جامع هسته‌ای را آغاز خواهند کرد. دست کم 6 تن از مقامات بلندپایه فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا روز چهارشنبه به اتهام فساد مالی دستگیر شدند. این مقامات با اتهامهایی همچون کلاهبرداری، اخاذی، پولشویی و دریافت رشوه در 24 سال گذشته مواجهند. اتهامات افراد دستگیر شده عمدتاً مرتبط با دریافت میلیون‌ها دلار به عنوان رشوه در جریان عقد قراردادهای پخش رادیو تلویزیونی مسابقات جام جهانی فوتبال است. دستگیر شدگان به زودی به آمریکا مسترد خواهند شد. 3 محکوم به اعدام صبح روز چهارشنبه در شهر مشهد به دار آویخته شدند. پایگاه خبری هرانا به نقل از صدا و سیما و دادستان عمومی و انقلاب مشهد خبر داد که این 3 تن به اتهام جرایمی چون شرارت، ایجاد ناامنی، سرقت مسلحانه، آدم ربایی و نگهداری سلاح مجرم خطرناک تشخیص داده شده بودند. این افراد که 38 و 27 ساله بودند در شعبه 8 دادگاه انقلاب محاکمه و به اعدام در ملأ عام محکوم شده بودند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه خطاب به عربستان سعودی گفت که آنچه این کشور در یمن انجام می‌دهد به ضرر و زیانش تمام خواهد شد. آقای ظریف که در حاشیه اجلاس سازمان همکاری‌های اسلامی سخن می‌گفت، در این حال افزود تفاهم با کشورهای منطقه اولویت سیاست خارجی ایران است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، وزیر خارجه ایران تأکید کرده است که تهران مشکلی با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس ندارد و حاضر است که با وزرای خارجه آنها از جمله عربستان سعودی دیدار کند. و آیت الله خامنه ای رهبر ایران در دیدار با نمایندگان مجلس با اشاره به مسئله مذاکرات هسته‌ای گفت برای این راه حل‌هایی وجود دارد که همه آنها منوط به تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و تقویت تولید است. رهبر ایران خواستار آن شد که تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران بر مواضعی که وی پیش از این گفته بود پافشاری کند. همکارم شاهین بشیری گزارشی دارد در همین باره.
رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در دیدار با رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلید حل مشکلات اقتصادی کشور و همچنین موضوع هسته‌ای را تکیه بر ظرفیت‌های درونی و باور به اقتصاد مقاومتی دانست. به گزارش وبسایت رسمی رهبر جمهوری اسلامی، آیت الله خامنه‌ای ضمن تأکید بر لزوم استمرار کار و تلاش جدی در یک سال پایانی مجلس نهم و قرار گرفتن تحت تأثیر عامل انتخابات، تعامل با دیگر قوا به خصوص دولت را از مهمترین وظایف نمایندگان مجلس برشمرد. رهبر جمهوری اسلامی تأکید کرد که مسئله غرب و آمریکا با ایران به برنامه هسته‌ای ایران محدود نمی شود و به گفته او غیر از مسئله هسته‌ای سریال‌های دیگری نظیر حقوق بشر نیز در انتظار جمهوری اسلامی است. وی همچنین با تأکید بر اینکه مواضعش در مورد مذاکرات اتمی و مسئله هسته‌ای همون مطالبی است که علنا اظهار کرده گفت:
بایستی انشاءالله با امید خدا و با توکل به خدای متعال بر همین مواضع پافشاری کنند و بتوانند اون چیزی که مصلحت کشور و مصلحت ما هست رو انشاءالله تحمیل کنند.
آیت الله خامنه‌ای در حالی بر عدم تغییر مواضعش تأکید می‌کند که در آخرین اظهارات خود پیرامون پرونده اتمی ایران در روز 30 اردیبهشت تأکید کرده بود که ایران اجازه بازرسی از مراکز نظامی و بازجویی از دانشمندان هسته‌ای خود را نخواهد داد. در همین حال موضوع پذیرفتن پروتکل الحاقی در پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای معروف به NPT و همچنین دسترسی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به مراکز نظامی ایران در روزهای گذشته موضوع بحث بین تیم مذاکره کننده اتمی ایران، مقامات نظامی و برخی از نمایندگان مجلس بوده است. رهبر جمهوری اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به گفته بعضی افراد که کمبود منابع را در ایران مطرح می‌کنند، گفت در چنین شرایطی باید دنبال راه علاج بود. یک روز پیش از این سخنان رهبر جمهوری اسلامی، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران حل معضل پرونده هسته‌ای ایران را نخستین گام برای حل معضلات اساسی در کشور ذکر کرده بود. در همین حال لغو تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران بلافاصله پس از توافق نهایی احتمالی با قدرت‌های جهانی از تأکیدات اصلی رهبر جمهوری اسلامی و رئیس جمهوری ایران است. رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در بخش دیگری از سخنان خود خواستار برخورد محترمانه نمایندگان مجلس با وزرا به خصوص در کمیسیون‌های مجلس شد و افزود نه نمایندگان باید نگاه تحقیرآمیز و همراه با اهانت داشته باشند و نه دولت و وزرا نگاه سلطنت مآبانه. در همه مراحل باید ادب رعایت شود. گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی در حالی بیان می‌شود که رسانه‌های ایران از درگیری لفظی مهدی کوچک‌زاده نماینده تهران در مجلس با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در پایان جلسه غیرعلنی روز یکشنبه 3 خرداد مجلس خبر داده بودند و فیلم این درگیری نیز منتشر شده است. بر اساس این فیلم محمد جواد ظریف در گفتگو با مهدی کوچک‌زاده نسبت به خائن خوانده شدن از سوی نمایندگان مخالف معترض است.
یا اونی که به من میگه خائن،
اون کسی که به شما میگه من با مذاکره زیر سایه تهدید موافق نیستم،
یک کلمه بگه
اون به شما میگه خائن. من از زبان اون میگم
جواب
بدانید. اگر
زبان اون حرف بزنید.
بر پایه گزارش ها پیش از این نیز جلسه روز یکشنبه 16 فروردین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به درگیری لفظی بین محمد جواد ظریف و جواد کریمی قدوسی نماینده اصولگرای مشهد انجامیده بود.
گزارشی بود از همکارم شاهین بشیری. و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز سه‌شنبه در مسقط با وزیران خارجه و کشور عمان دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا در جریان این سفر ایران و عمان یک موافقت نامه در زمینه تعیین مرز دریایی بین دو کشور امضا کردند. همکارم حسین قویمی در گفتگویی با مهرداد خانساری دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن ابتدا از او درباره اهمیت این توافقنامه پرسید است. مرداد خانساری:
تعیین مرزهای دریایی یک امر فوق‌العاده مهمی است به لحاظ نه تنها حق و حقوقی که مربوط به کشتیرانی هست، بلکه مربوط به اون ثروت‌هایی است که در زیر دریا وجود داره و اینی که مالکیت اون، حالا هم از اکتشافات آینده در مثلا در ارتباط با نفت یا گاز و یا مسائل دیگه، اینها مسائلی است که به هر حال میان کشورها وجود دارن و یکی از اهداف ایران همیشه در گذشته این بوده که این نوع مسائل رو با کشورهای منطقه خلیج فارس، اونهایی که باهاشون یک مرز دریایی داره، روشن بکنه و در این راستا قدم‌های اساسی برداشته شده بود و مثلا فرض کنیم مرزهای آبی ما با عربستان سعودی در سال 1968 به امضا رسید که در سال 1969 به اجرا گذاشته شد. یعنی میشه گفتش که اینها یک به اصطلاح اقداماتی است به منظور اینکه تکلیف طرفین با هم روشن باشه و از هر نوع اختلاف و اختشاشی در آینده بتونه جلوگیری بکنه.
آقای خانساری، به عربستان سعودی اشاره کردین. آیا در مورد تعیین مرزهای دریایی بین ایران و سایر کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس هم توافق نامه‌های امضا شده؟
ببینید، ما اختلافات مرزی با هیچ کشوری در منطقه خلیج فارس ما نداریم و هیچ نوع ادعای مرزی هم نسبت به هیچ کشوری در منطقه خلیج فارس نداریم. البته کسانی هستند در درون ایران که مثلا صحبت از مالکیت ایران روی جزیره بحرین میکنند و اون ادعای دیرینه‌ای که همیشه وجود داشته، ولی مسئله بحرین از نظر قانون بین‌المللی در سال 1969 به توافق رسید و یک رفراندومی یک سال خورده بعد در اون مملکت برگزار شد که منجر به استقلال بحرین، در زمانی که دولت بریتانیا اعلام کرده بود که قصد خروج از منطقه خلیج فارس رو داره و جزیره که تا اون زمان تحت الحمایه بریتانیا بود تبدیل به یک کشور مستقلی با موافقت دولت ایران شد و دولت جمهوری اسلامی در این 36 سال گذشته هیچ وقت این موضوع رو زیر سوال نبرد. در همون زمان که دولت ایران با استقلال دولت بحرین موافقت کرد، یعنی قبل از اینکه بریتانیا نیروهای خودش رو از منطقه خلیج فارس خارج بکنه، ایران سه جزیره تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسا رو تحت اشغال خودش در آورد و این برمیگرده به یک ادعای دیرینه که ایران همیشه ادعای مالکیت که روی اونها داشت. رسیدن به توافق با عمان در از تنها مرز به اصطلاح مشخص نشده دریای ایران رو با یک کشور همجوار در آبهای خلیج فارس اون رو حل کرده و این رسیدن به این توافق ناشی از روابط فوق‌العاده مثبت و خوبی است که همواره به طور استثنایی میان ایران و عمان در طی این سنوات وجود داشته.
گفتگوی همکارم حسین قویمی بود با مرداد خانساری درباره موافقتنامه ایران و عمان و فرد مسلحی که 5 ماه پیش حمله مرگباری را به یک رستوران در شهر سیدنی استرالیا صورت داد. به گفته روانپزشک وی ممکن است مبتلا به اسکیزوفرنی یا روانگسیختگی مزمن بود است. هارون مونس متولد ایران در 15 دسامبر بیش از 12 مشتری و کارمند رستورانی مجلل در مرکز مالی سیدنی را گروگان گرفت، واقعی که استرالیا را تکان داد. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
تحقیقی در خصوص مرگ او و 2 گروگان در پایان گروگانگیری 16 ساعته چند ماه پیش انگیزه های مهاجم را مورد رسیدگی قرار داده است، از جمله اینکه آیا او عاملی تنها بوده که تحت تأثیر گروه خلافت اسلامی یا داعش دست به اقدام تروریستی زده یا اینکه فردی گرفتار اختلالات روانی بوده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه روز چهارشنبه گفته شد که او دارای مشکلات روانی بود و بعضی اوقات معتقد بود تحت نظارت مدام سازمان‌های امنیتی در استرالیا و ایران است. هارون مونس که اسم قبلیش محمد حسن منطقی بروجردی بود، بنابراین گزارش به دنبال ناراحتی از سرگیجه و بستری شدن در بیمارستان در سال 2010 5 سال پیش به یک روانپزشک ارجاع شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کریستن بارت، روانپزشک که اولین بار هارون مونس را 5 سال پیش دید، به دادگاه گفت او در جوابهایش خیلی تفره می رفت. حس می کرد تمام وقت تحت نظر است، حتی در حمامش. این روانپزشک افزود نظرش این بود که او اسکیزوفرنی یا روانگسیختگی مزمن داشت و برنامه مداوایش شروع داروهای ضد روانپریشی بود. بنابراین گزارش، کریستن بارت اظهار داشت داروهایی برای هارون مونس تجویز کرده بود و به نظر می رسید رو به بهبود است، اما در اوایل سال 2011 هارون مونس مصرف داروهایش را قطع کرد و چند ماه بعد به جلساتشان خاتمه داد. این گزارش اشاره دارد هارون مونس طلبه‌ای خودخوانده که سوابقی از نظرات افراطی داشت و در جریان گروگانگیری یک بیرق داعش را طلبیده بود، پس از کشتن مدیر رستوران توری جانسون به ضرب گلوله در هجوم ماموران پلیس کشته شد. همچنین یک مشتری کاترینا داوسون، وکیلی 38 ساله که مادر 3 فرزند بود، بر اثر برگشت قطعه گلوله‌ای جان سپرد. در جلسات رسیدگی به این پرونده که همچنان ادامه دارد، مشاور پزشکی قانونی جرمی گورملی روز دوشنبه در آغاز جلسات گفت که مسائل روانی هارون مونس به این پرسش که چه چیزی موجب اقداماتش شد پاسخ کامل نمی‌دهد.
و با پایان گزارش بکتاش خمسه‌پور به ثانیه‌های پایانی این بخش خبری می‌رسیم. اما به وبسایت ما هم سری بزنید، radiofarda.com، اونجا میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتری رو برای خوندن پیدا کنید. همچنان همراه ما بمانید تا بخش بعدی خبری 15 دقیقه دیگر.